بسم الله الرحمن الرحیم. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت: در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت: معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب؟ خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. Thank you.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید. در شرح بیت پایانی غزل 14 در جلسات گذشته معانی و مفاهیم متصل و منسوب به مقام حیرت تا آنجا که ممکن بود بیان شد، به ویژه تعریف و مفهومی که بزرگان و مشرحانی چون سراج طوسی در اللمع داشتند. در پایان جلسه گذشته رسیدیم به مقام حیرتی که مولانا در دفتر 4 ذیل قصه پیامبر و حلیمه و بنا به یک روایت تاریخی گم شدن پیامبر در کودکی و تلاش وسیع و جانسوز حلیمه در یافتن محمد به عنوان امانتی که نه تنها از سوی خاندان بنی هاشم که از آسمان به او سپرده شده بود که او را در دوران کودکی پرورش دهد و رشد بخشد. در جلسه گذشته اون ابیاتی که به نحوی بیانگر این معنا بود خدمتون قرائت کردم و چون حلیمه به نزد پیری مشرک رفت و او حلیمه را رهنمون شد که از لات و منات و عزا یاری گیرد در یافتن محمد، او را چنین پاسخ داد حلیمه که گفت پیرا گرچه من در مهنتم، حیرتم ساعتی بادم خطیبی می کند، ساعتی سنگم ادیبی می کند، باد با حرفم سخنها می دهد، سنگ و کوهم فهم اشیا می دهد، گاه طفلم را ربود غیبیان سبز پر آسمان. این ابیات که مولانا به نقل از حلیمه آنها را منظوم کرده است به نحو کاملی بیانگر آن است که حلیمه در ادراک حالات این کودک به مقام حیرت رسیده است و پیش از این گفتیم که در مقام حیرت نوعی خوف و رجا یا برزخ میان خوف و رجا و وصل و هجر وجود داره، یعنی به یک عبارت حیرت آن مقامی است که از یک سو عقل قدرت ادراک آن معنا را ندارد و از سوی دیگر دل به حقیقت آن و ثبوت آن گواهی می دهد. حیرت مقام برزخ میان انکار عقل و اثبات و قبول دل است. حلیمه چنین معنایی را به نظر می رسد تجربه کرده بود، نه صرفاً بنابر روایت عاشقانه و شاعرانه مولانا، بلکه روایات تاریخی نیز به نحوی بیانگر آن است که حلیمه در حالات این کودک معانی شگرف و شگفتی دیده بود که نه عقلش یارای پذیرش آنها را داشت و نه دل یارای رد آن را، و این در جان حلیمه حیرت افکنده بود، یا به تعبیر مولانا حیرتن در حیرتن در حیرت آفریده بود. به زبان ساده تر و روشن تر، حلیمه در ادراک مقام پیغمبر به مقام حیرت رسیده بود، زیرا از این کودک تکرار میکنم شگفتی هایی دیده بود که در تمامی عمرش از سوی هیچ کودک و حتی بزرگی چنین معانی را شاهد نبود. به همین دلیل رسیدن به مقام حیرت از سوی کسی که محمد را در کودکی پرورش می‌دهد چندان عجیب و غریب نیست. گاه طفلم را ربود غیبیان، غیبیان سبز پر آسمان، از که نالم با که گویم این گله، من شدم سودایی اکنون صد دله، غیرتش از شرح غیبم لب ببست، این قدر گویم که طفلم گم شده است، گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. گفت پیرش که حلیمه شاد باش، سجده شکرار و رو را کم خراش، و مخور یاوه نگردد اوز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. اینجا بسیار جالبه که اون پیری که در ابتدا حلیمه را رهنمون شده بود به کمک خواهی و استمداد او از بتان، چون رؤیت کرد سجده کردن بتان بر مقام محمد را، اینک با ادراک و معرفت به حقیقت مقام محمدیه حلیمه را آرام می کند و او را آسایش جان می بخشد که محال است در عالم آن که حقیقت عالم است گم شود. ممکن است در بستر این عالم خود عالم گم گردد، اما نور عالم و حقیقت عالم همیشه حاضر است، هر زمان از رشک غیرت پیش و پس، صد هزاران پاسبان است و حرس، آن ندیدی کان بتان ذوفنون چون شدند از نام طفلت سرنگون؟ این عجب قرنیست بر روی زمین، پیر گشتم من ندیدم جنس این، زین رسالت سنگ ها چون ناله داشت، تا چه خواهد بر گنه کاران گماشت، او که مزترین چنین ترسان شده است، تا که بر مجرم چه ها خواهند بست. و بعد ادامه داستان در دفتر چهارم مثنوی که داستان بلندی است. پس از جمله مصادیق ظهور حیرت یا حیرتن در حیرتن در حیرت معنایی است که مولانا در مثنوی در بیان برزخیت حلیمه در ادراک مقام محمد دارد. این هم خود یک دلیل دیگر که مقام حیرت مقامی است که عقل برخی از معانی را رؤیت می کند، لکن در ادراک آنها، در معرفت به آنها، استطاع جرأت و توانایی لازم را ندارد. بنا به آن رؤیت بر ثبوتشان در باطن خیش حکم می‌کند، اما ابزار استدلالی ادراک آنان را ندارد، فلذا در مقام تصدیق حکم به انکار می‌کند. لکن حضرت دل بنا به علم حضور حقیقت آن معنا را دریافته. برزخ میان قبول دل و انکار عقل از جمله معانی مهم حیرت در عرصه عرفان و حقایق عرفانی ماست. از مولانا مقام حیرت را چنان که در جلسه قبل قولش داده بودم از سوی کسی مورد تأمل قرار می دهیم یا در آثار و مهمتر جان و دل کسی اون رو مورد توجه قرار می دهیم که خود از جمله مرادان مولانا بوده است و می دانی تأثیر شیخ عطار نیشابوری بر مولانا را مطلق نمی توان انکار کرد. در مثنوی، در آثار منصور و همچنین در دیوان شمس عمارت‌های دقیق و لطیفی بر تأثیر پذیری مطلق مولانا از حضرت عطار وجود دارد و مهمتر در روایات تاریخی عطار کهن سالی که در انفوان نوجوانی مولانا در 13 سالگی اسرارنامه خود را به این پسر می سپارد و پدر او را خطاب قرار می دهد که باشد که این فرزندت آتش در خرمن عاشقان و مشتاقان زند. عطار در منطق الطیر که بیان ره سپردن کسرات به مقام وحدت و حضرت وحدت است، به راه نمایی و هدایت هدهد از 7 وادی سخن میگوید که وادی ششم وادی حیرت است. پیش از عطار ما حیرت را به عنوان یک منزل یا به عنوان یک مقام در آثار عرفا نداریم، گرچه ارج و قرب بسیار دارد، اهمیت و مکانت بسیار دارد، اما به عنوان یک مقام، به عنوان یک منزل یا به عنوان یک وادی در کتب مختلف عرفانی وارد نشده است. این شیخ عطار است که در بیان 7 وادی طریقت وادی ششم را حیرت قرار می دهد. گفت ما را 7 وادی در ره است، چون گذشتی 7 وادی درگه است. وانیامد در جهان زین راه کس، نیست از فرسنگ آن آگاه کس. چون نیامد باز کس زین راه دور، چون دهندت آگهی ای ناسبور. چون شدند آن جایگه گم سر به سر، کی خبر بازد دهد ای بی خبر؟ یا به تعبیر دیگر کی خبر بازد دهد ای بی خبر؟ هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است از آن پس بی کنار. پس سیوم وادی است آن معرفت، پس چهارم وادی استقنا صفت، هست پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعبناک، هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این روی روش نبود تو را. در ابتدای ذکر این هفت وادی شیخ عطار به ترتیب هفت وادی را نام میبرد و چنان که عرض کردم وادی ششم را وادی حیرت قرار میدهد. در شرح مقام حیرت در آخرین بیت غزل چهاردهم گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، باید دید تعبیر شیخ عطار که از لحاظ تاریخی مقدم بر حافظ است از مقام حیرت چیست. بعد از این وادی حیرت آیدت، کار دایم درد و حسرت آیدت، حضور درد و حسرت و دریقا و ای دریقا در مقام حیرت امری کاملا جاری و رایج است، از آن رو که شخص در مقام برزخ گسسته از مادیت حیات خیش و در درگاه ورود به معنا و معنویت حیات خیش است، از دنیا بریده هنوز به آخرت نپیوسته، در مرز ماندن، در این برزخ ماندن، درد و حسرتی بر جان انسان می نشاند که او را یک سر به رنجی به نظر دائم یا به ظاهر دائم می افکند. این که شیخ عطار فرمود کار دایم درد و حسرت آیدت، دقیقا به دلیل ادراک مقام برزخیت است. من که در جهان ماده به مادیت خو کرده و بویی از آخرت و معنا نشنیده و در اصل به مشامش یا برمشامش ننشسته، او در جهل مرکب خیش خوش است. آن که به حقیقت معنا پیوسته و شاهد وصل در آغوش کشیده، در لذت بی پایان این وصل خوش است. اما درد و حسرت از آن کسی است که در مقام برزخ میانه ماده و معنا ایستاده است. این مقام میانه در عرفان ما مقام حیرت است و مقام البته بلند لکن صعبناک به تعبیر عطار و دائم درد و حسرت است و به همین دلیل هم حافظ در پایان غزل 14 از مقام حیرت میگوید، از مقام حیرتی که غربا غریبان ساکن وادی آنند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. بعد از این وادی حیرت آیدت، کار دایم درد و حسرت آیدت، هر نفس اینجا چو تیغی باشدت، هر دمی اینجا دریغی باشدت، آه باشد، درد باشد، سوز هم، روز و شب باشد، نه شب نه روز هم، از بن هر موی این کس نبتیق، می چکد خون، می نگارد ای دریق، آتشی باشد فسرده مرد این، یا یخی بس سوخته از درد این، مرد حیران چون رسد این جایگاه، در تحیر مانده و گم کرده را. نکته بسیار مهم و دقیقی را عرض بکنم، هم در معانی جلسات گذشته از گمگشتگی گفتم، هم در جریان حلیمه و پیغمبر از گم شدن گفتم، و هم اینجا عطار می گوید مرد حیران چون رسد این جایگاه، در تحیر مانده و گم کرده راه. البته در جریان پیغمبر آن که گم گشته آن پیر است و حلیمه، حقیقت نه پنهان می شود نه گم می شود. غیبت از برای حق نیست، حجاب از برای حقیقت نورانی حق نیست، از برای آنانی است که در پس حجاب فرو مانده اند. در قصه حلیمه و محمد این حلیمه بود که گم شده بود. چون تکرار میکنم، حقیقت در این ساحت گم نمیگردد. اما چرا در ابواب مختلف همراه با حیرت و تحیر گم گشتگی می آید؟ چرا میگوید جمله گم گردد از او گم نیز هم، هرچه زد توحید بر جانش رقم، جمله گم گردد از او گم نیز هم. یعنی حتی گم هم در آن مقام حیرت گم می شود. چرا چنین قصه و معنایی رخ می ده؟ علت آن است که چون عارف به مقام حیرت، یا به تعبیر عطار به وادی حیرت رسید، تا تمامی هستی خود را وا نگذارد، تا خود در خود گم نشود، به حقیقت بقا راه نمی‌یابد. این گمگشتگی گمگشتگی نفس است. این گمگشتگی گمگشتگی آن منیتی است که حجاب ورود و دخول به مقام بقاست، به مقام فناست. فلذا در آن ساحت از خود نیز باید گم گردد، و این گم گشتن گم گشتن به ماده نیست، اتفاقا آغاز یافت است، آغاز وجود است. مرد حیران چون رسد این جایگاه، در تحیر مانده و گم کرده راه، هر چه زد توحید بر جانش رقم، جمله گم گردد از او گم نیز هم. همه شما رو تا جلسه بعد به خدای منان می‌سپارم.